آیا هزینه حمل و نقل جهانی کرونا فقط برای ایرانی ها هست؟
برای همه دنیا.
برای همه دنیا هست. خب سوال، چرا خودرویی که داخل ایران آی نظری، من صحبت های حضرت عالی رو کامل گوش دادم و در فرماشات شما ورود نکردم. اجازه بدید صحبت و کلام منم
مانده. سلام میکنم
خدمت شما. ببینید دوستان میگن ما 30% ایرانیزاسیون کردیم دیگه. بحثم اون 30% باید رو کاهش قیمت تاثیر بذاره، نه رو افزایش قیمت. چون ما داریم داخل انجام میدیم دیگه. این نکته اول. هزینه حمل و نقل که همه دنیا هست. ما نمیتونیم این توجیه رو بیاریم که چون هزینه حمل و نقل 4000 دلاره، خودروی 15000 دلاری رو دست مردم برسونیم 5000 دلار.
خب 5000 دلار نیست.
زیاد درستی نیست. نکته دوم. نکته دوم رو بحث عوارض و گمرکی اینا هست. ببینید خودرویی که در داخل خط تولیدش راه افتاده و داره مونتاژ میشه، قطعاً اون عوارضی که برای واردات خودرو کامل هست رو نداره و شامل خیلی از این تخفیفات میشه. و این نکته دوم. نکته سوم که عزیزمون فرمودن روی به اصطلاح بحث این که این اول که من اسم شرکتی رو نیاوردم، ولی خب حالا شما دعوت گرفتید از این عزیزمون، این توجیه نداره که ما بگیم ما خودرو رو با قیمت 800 میلیون دست مشتری میدیم، این دلال چه میکنه شکو دیدید. خب چرا شمایی که به عنوان خودروساز اینجا ورود کردید اینقدر عرضتون کم هست که تقاضا افزایش داره و عرضه شما کمه و اینجا دلال به وجود میاد؟ اگر شما ما حرفمون اینه دیگه، صنعت خودروسازی ما هیچگاه تا به امروز نتوانسته عرضه و تقاضا رو در یک سطح مدیریت بکنه و این دلالی به وجود میاره. برای من مشتری، برای من جلال رشیدی که مشتری هستم، مهم نیست که ما قیمت خودروتون رو تو کارخونه چقدر تحویل میدید. اولی که کسی نمیتونه تو این قیمت گذاری های شما در کارخونه تو اون لاتاری هایی که برگزار میکنید برنده به شما بتونه قیمت ماشین رو با 750-800 میلیون به دست بیاره. عموم مردم ما، 95% مردم ما خودروشون از بازار آزاد تهیه میکنن. چرا سیاست گذاری های شرکت های خودروسازی به گونه ای بوده که دلال پرور بوده؟ چرا سیاستگذاری ها در 50 سال گذشته، در 60 سال گذشته در صنعت خودروسازی ما این بوده که همیشه عرضه خیلی کمتر از تقاضا باشه که خودرو تبدیل به کالای سرمایه‌ای بشه؟ یعنی امروز اگر من شهروند ایرانی میخوام برم یک خودرویی رو خریداری بکنم، نگاه هم این است که اینو بخرم یک سال سوارش بشم با دو برابر قیمت بفروشمش، یا نه این رو هر جوری شده برم دم کارخونه بخرم بیارم فردای در بازار آزاد با 200-300 میلیون سود بفروشمش. این بلایی که خودروسازی در مردم آورده و در پیش گرفتیم و طی سالهای سال ما این روند رو پیش بردیم به نتیجه نخواهد.
ممنونم آقای رشیدی،
هنوز سوالمون رو نگرفت.
بفهمید آقای نظری، بفهمید.
ببینید چه تا نشته هست که فرمودن اصلاحی رشیدی با بعضی از مواردی، چون موافقم واقعیت اینه که حق مردم ما در بحث خودروسازی خیلی بیشتر از اینه که الان برد نمیشه، ولی واقعیتش اینه که خودروسازی توسط دولت نظارت شده و دخالت شده. در مورد بحث شرکت خصوصی که فرما دوباره ایشون فرمودن 50000 دلار که من عرض میکنم حسر 50000 تومن 50000 دلار نمیشه و اون چیزی که داریم عرضه میکنیم. من اتفاقا قبل از اینکه توی مصاحبه بیام چک کردم از منطقه ای که آقای رشیدی در مجلس داره بودن، چند نفر سوالات مثلا دیگریفی یا فیگریفی بخرن از این لفظ لاتاری که ایشون فرمودن، حدود 13 نفر از اون منطقه خریدن. من اون دوستان بهشون میدن اینا هم بپرسن از همین دوستان و کسایی که اونجا هستن ببینن که آیا از فروش اینترنتی آنلاین خریدن یا نخریدن. بحث میزان عرضه است. ببینید خود رو برای تولید، وقتی خود رو شروع به تولید میشه یه رمپ به تولید داره. ما امشب دوست داریم 100000 خود رو تحلیل بدیم. 100000 در حقیقت بازار این خود روه. 100000 تحلیل بدیم در طی اینن که افزایش شده و هیچ فشار آوردن، ما هیچ قیمتی افزایش ندادیم در این خود رو. هیچ قیمتی افزایش ندادیم به جز اون تعرفه های گمرکی که وجود دارن. حالا من پیشنهاد بکنم آقای رشیدی بخوان که تعرفه های گمرکی گنده که در حقیقت پیچیدگی هم برشون بیارن ببینن که این تعرفه وجود داره. تفاوت تعرفه هست ولی تعرفه وجود داره و این هزینه شامل تولید کننده است. وقتی یک گروهی میاد سرمایه گذاری میکنه خصوصی در حقیقت شرکت های خصوصی هست، تنها راه سرمایه گذاری بحث خصوصی شدن میشه. کاری ندارم متصدی یا متولی شرکتی هست، ولی خصوصی سازی میتونه بهره وری کنه. من در یه شرکتی پیروز شنیدم که یک از شرکت های تولید کننده اصلا در حقیقت صنعتی شنیدن که نیروی ستاد و صفش 50-50 است. یه شرکت تولید کننده باید 10% نیروی اداری داشته باشه. یه همچین ترتیب ایجاد شده در شرکت ها که از ایناشون بالا، ولی شرکت های خصوصی این بهره وری دارن که تعداد نیروهای اداریشون بسیار پایینه و همه در عرصه سوری فعالیت میکنن و پروژه هایی که مثلا در شرکت های خصوصی 10 سال طول میکشه در اونجا بعضی وقتا شما مدل هایی به شما معرفی میکنن، میگن خودرو میخواد بیاد در شرکت های دولتی 3 سال وقت میرسه، ولی در شرکت های خصوصی این کار اتفاق میفته که بلافاصله اجرا میشه. حق معظم ما هر خودرو بهتری در
حقیقت متشکرم آقای نزیر،
ولی واقعا زیر ساخت ها
ممنونم آقای رشیدی.
بله
آقای نظری توضیح دادن، جان کلامشون این بود که خب ما بیشتر از این 3000 تا که دادیم که نمیتونیم بدیم، بالاخره ما یه ظرفیتی داریم برای عرضه. از طرفی ساختار خودروسازی دچار مشکله، میریم بیرون دلالا این کارو میکنن. حالا شما معتقدید که این دلالا یه جوری گاوبندی میکنن با تولید کننده خودرو یا کسی که خودرو رو عرضه میکنه، یا نه واقعا عرضه کنند خریداران خودرو میخرن تو بازار میدن که همش اتفاق میفته؟ خب این که واقعا به یه شرکت خودروسازی بر نمیگرده که یه نفر خودرو میبره تو بازار به قیمت بالا میفروشه، چون نمیتونه به یه شرکت خودرو نمیتونه 1,000,000 خودرو تولید کنه که 100,000 تا ظرفیتش بوده داده. این حرف درست میزنن آقای نظری؟
ببینید من چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. اول که مردم ناظر هستن و قضاوت خواهند کرد صحبت ما رو، این نکته اول. نکته دوم بحث قیمت رو، ما به نتیجه نرسیدیم. آقای نظری فرمودن 50,000 دلار نیست. الان محصولی که خودشون تولید میکنن تو بازار قیمت آزادش چقدر هست؟ 1,200,000,000 تقریبا تو بازار. شما با دلار 25,000 تومانی حساب کتاب بکنید،
آقای کوچه‌تون 1,200,000 شما پول نمیگیرید، ما 650 تومان داریم از مردم.
نه 650
هم نیست، 650 تومان شما حساب کنید. آقای نظری به من رفتی نداره
برادر عزیز، آقای نظری اول من از شما خواهش کردم، من تو صحبت و فرمایش حضرت عالی ورود کردم، شما هم اجازه
بدید من مشتری دارم عرض کنم. میگم 5000 دلار
فرمایشات بنده، انتقاداتی به فرمایشات شما داشتم، یادداشت کردم در نوبت خودم صحبت بکنم، شما هم یادداشت بفرمایید در نوبت خودتون جواب بنده رو بدید. این یک باز تاکید میکنم برای مردم ما شرکت و بازار آزاد مهم نیست، مهم خودرویی است که به دستشون میرسه. سیاست اولی که قیمت کارخونه شما هم 650,000,000 نیست، 650 مال پارسال بود، افزایش دادید الان 780 تا 800 میلیون هست.
نه اون ما بقیه چه میگید استاد عزیز؟ اون ما بقیه
چه بعد راجع به بحث این هست که شما فرمودید 30% قطعات این خودروها در داخل تولید میشه، ما انتظار داریم وقتی قطعه در کشور خودمون تولید میشه حداقل 30% کاهش قیمت داشته باشیم، نه اینکه 30% افزایش قیمت داشته باشیم. نکته سوم راجع به موضوعی که شما فرمودید که ما کاری نداریم که بازار چه اتفاقی میفته. ببین ما چند شرکت خصوصی خودروسازی داریم، هر کدومشون ادعا دارن که سالی 100,000 تا میتونن تولید بکنن دیگه. حالا من نمیخوام اسمشون رو بیارم، 5-6 تا شرکت هستن دیگه، الحمدلله همشون هم خودروی چینی رو دارن میارن. البته ما انتظار داریم حداقل اگه خودروی چینی میارن خودروی با کیفیت چینی بیارن، نه خودروی بی کیفیت چینی. خب اینا 5-6 تا هستن، همینها با همون ظرفیتی که خودشون ادعا میکنن اگر تولید داشته باشن سالی 500-600,000 تا تولید دارن. ایران خودرو سایپا 200,000 تا بیشتر اینا
تولید. آقای رشیدی من چون فرصت به پایان
هست، اینها جهاتی هست که اینها می آورند و واقعا قابل پذیرش نیست. ما در بعد نظارتی قطعا این رو به صورت ریز پیگیری خواهیم کرد. واقعا فاجعه هست که خودرو 400-500,000,000 تومانی 1,800,000,000 قیمت گذاری بشه، معلومه احدی نمیره بخره.
آقای رشیدی عذرخواهی میکنم چون فرصت کوتاهه، آقای نظری ببخشید، آقای رشیدی فرصت کوتاهه، اگر مشکل واردات خودرو حل بشه این گپ یا این فاصله از بین خواهد رفت یا نه آقای رشیدی؟
قطعاً ببینید،
خب اگر قرار اینجوری باشه چرا تلاش نمی‌کنید اون مصوبه مجلس که شورای نگهبان هم باهاش مخالفتی نداره تکلیفش در هیئت عالی نظارت مجمع روشن شه، خود رو وارد کشور شه؟
ببینید ما داریم تلاش خودمون رو می‌کنیم، قطعاً برای اینکه این گپ ها از بین برود و انحصار شکسته بشه تنها راه برون رفت از این وضعیت واردات هست و قطعاً واردات به تولید داخل و به اصطلاح حمایت از تولید هیچ ضربه‌ای نخواهد زد، بلکه کمک خواهد کرد.
الان آقای رشیدی اگر واردات خودرو انجام نشه، چه بهمن خودرو چه هر شرکت خصوصی دیگه دلال تراشی هم بکنه، یعنی یه در استخدام کنه که این کارو بکنن برای سود شرکت، نمیشه ثابتش کرد. آقای نظری عرض کردم اگر
شما اصلا نمیتونید ببینید، من برای لاتاری که ایران خودرو سایپا را انداخته چند نفر از اعضای دفتر مأمور کردم که تو قرعه کشی ها شرکت بکنن.
دوست.
الان 6 ماه هر کدوم از اعضای دفتر ما شرکت میکنن نمیتونن یه ماشین برنده بشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم.
و نکته آخر، ما در بعد نظارتی ورود کردیم.
بله بله.
من نامه‌ای رو تنظیم کردم خدمت مقام معظم رهبری از نظر و جایگاه و دیدگاه خودم، بالاخره بنده نماینده مردم هستم.
بله بله.
و این جسارت و این اجازه رو به خودم دادم که خدمت حضرت آقا نامه رو تنظیم بکنیم و از منظر و دیدگاه خودم مسائل و مشکلات حوزه صنعت خودرو رو خدمت ایشون منعکس بکنیم به عنوان یک سرباز.
بله.
و امیدواریم ببینید وقتی مجلس مخالف نیست، دولت مخالف نیست، شورای محترم نگهبان مخالف نیست و حتی من صحبت های آملی لاریجانی رو انتقال میدم،
بله بله،
مجمع تشخیص مصلحت نظام هم مخالف نیست، به نظر میرسه که ما باید و از همه بالاتر مقام معظم رهبری تأکید کردن مردم از وضعیت خودروسازی ناراضی هستند و حق با مردمه، یعنی ما باید بریم این نارضایتی رو کاهش بدیم.
ممنونم آقای رشیدی عزیز، خدا نگهدار. آقای نظری از شما متشکرم. خدا حافظتون باشه. شما
خدا
حافظ. خب گفتگوی آقای رشیدی نماینده مجلس با آقای نظری رو شنیدید، آقای مقام شرکت خودروسازی خصوصی درباره قیمت‌گذاری خودروهای مونتاژی که حالا یه بخشش هم خودروساز مقصره هم مقصر نیست، یه بخشش برمیگرده به فضای کلان تولید خودرو در کشور که در اختیار یه عده خاص هست و یه عده این وسط سوء استفاده میکنن و جاخالی هم میدن در این زمینه. امیدوارم که از نتیجه مناظره این دو بزرگوار به یه بحث روشنی رسیده باشید. اما معاونت صدای سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به همراه کمیته امداد امام خمینی و جمعیت امام رضایی ها پویش به عشق علی برگزار میکنه با هدف جمع‌آوری کمک برای ایتام و خانواده های تحت پوشش.
این بار هم در ایام مبارک بهار قرآن در کنار هم در پویشی مزین با نام مبارک حضرت علی ابن ابی طالب علی علیه السلام برای ایتام شما می توانید با شماره گیری کد دستوری ستاره 780 ستاره 1010 ستاره 5 مربع به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید. در ایام ماه مبارک رمضان به پویش به عشق علی علیه السلام برای ایتام بپیوندید.
خب نحوه هوشیاری مردم ایران و افغانستان درباره توطئه دشمن می‌خوایم به این موضوع بپردازیم. اتفاقات این روزها در جریانی که خبر اومد سفارت ایران در کابل تعطیل شد، ببینیم چه سناریویی پشت این تحولاته و مشخصا دو ملت چطور بایستی درگیری فضاسازی های رسانه‌ای و سیاسی نشوند و هوشمند باشند. جناب آقای حسین فرجادمین رو خط ارتباطیمون هستن. آقای فرجادمین خدمتتون سلام عرض می‌کنم.
سلام علیکم.
آقای فرجادمین من در واقع سوالم رو در قالب یه مقدمه از جناب علی پرسیدم. بحث تعطیلی سفارت ایران در کابل هم این موضوع مطرحه و اینکه سه سناریوی پشت این تحولاته.
بسم الله الرحمن الرحیم. دشمن خب نقاط ضعف رو شناسایی کرده و این نقاط ضعف شناسایی شده در روزهای گذشته نشون داد که قابلیت استفاده شدن گسترده و وسیع رو داره. متاسفانه امکان بسیج حداقل جمعیت در افغانستان برای اینکه شما یک موج ایران هراسی در اونجا به راه بندازید به راحتی و به سهولت در دسترس دشمنان بوده و از این فرصت استفاده کردن. در مورد مردم خود ما در جمهوری اسلامی ایران هم همین تلاش ها داره صورت میگیره. یعنی این افغانستان ستیزی در ایران و ایران ستیزی در افغانستان در جریان هست. منتها مردم ما نشون دادن که نسبت به موضوع هوشیارتر هستن، فهمیدن، متوجه شدن که بسیاری از این اخباری که در این روزها داره منتشر میشه واقعیت نداره، اینها فریب‌های فضای مجازی هستش. برخیش رو هم مسئولین اینها رو کشف کردن و اومدن افشا کردن و مشخصه که دستای پنهانی در پشت این پرده این حوادث وجود داره که میخوان اوضاع رو به هم بریزن. متاسفانه ما هم باید عرض کنم خدمت شما که تا حدودی از موضوع غفلت کردیم و امکان این سوء استفاده رو در اختیار دشمنانمون قرار دادیم، حالا که امکان این وجود داشت که ما نسبت به موضوع بسیار هوشیارانه‌تر عمل کنیم و این فضا و این فرصت رو برای دشمن فراهم نکنیم. حالا هم دیر نشده، از هر کجای این موضوع که شما شروع بکنید نیک و خوشفرجام خواهد بود. امیدواریم که مسئولین با تدبیرهایی که خواهند اندیشید زمینه و فضای این سوء استفاده هایی که دشمنان قسم خورده ما شناسایی کردن و این رو دارن ازش استفاده میکنن جلوی این سوء استفاده ها گرفته بشه. حداقل ما در داخل این سهم ما هستش. توقعی که در مقابل از هیئت حاکمه سرپرستی در کابل داریم، اونها هم در توضیحات و در ملاقات هایی که انجام شده نسبت به اینکه توطئه‌ای در شرف تکفین هست اعتراف کردن و در زمینه تظاهرات هایی که طی دو روز گذشته در کابل و هرات و مزار شریف در مقابل نمایندگی های جمهوری اسلامی ایران انجام شده، اینا گفتن که ابتدا به ما گفتن که یک تظاهرات ساده هستش، یه جمعه مثلا مختصری میخوام بیان یک اعتراضی بکنن، ولی موقعی که آمدن دیدیم که تجهیزات و تدارکاتی از قبل آوردن برای تخریب و آسیب زدن به نمایندگی ها که خب اینا بعدن متوجه شدن و جلوی کار رو گرفتن. یعنی این هوشیاری در دو طرف این موضوع دست دشمنان ما رو و دست کسانی که برای به هم زدن آرامش موجود در جامعه ما و موج ایران هراسی در افغانستان بیان این رو سریع جمع کنن موضوع رو و اجازه ندن که از این فضا دشمنان ما استفاده کنن.
خب ما چی کار میتونیم بکنیم آقای فجادمی؟ این کاریش که اونا میتونن بکنن، مثلا سفارت ایران تو کابل تعطیل میشه، ما چی کار کنیم؟ این هوشیاری ما یعنی چی؟ یعنی مردم ما کاری نکنن؟
یک بخشش برمیگرده به مردم ما که اگر این روزها در مورد حوادثی که برای ایرانی ها دارن افغانی ها رقم میزنن ویدیویی و یا ویسی که این روزها متاسفانه به کثرت اینها داره تولید میشه و دست به دست میشه، مردم فریب این فریب های اینترنتی و فضای مجازی رو نخورن. مردم نگاهشون به مراجع رسمی باشه، به وزارت کشور، به اخبار صدا و سیما مراجع رسمی ببینن که در اونجا سیاست کلی دولت ما چی هستش. در حال حاضر جمهوری اسلامی ایران به خاطر مشکلاتی که مردم افغانستان باش مواجه بودن پذیرفته که در این شرایط برای کمک به مردم افغانستان بخشی از این مردم رو در اینجا ما ازشون پذیرایی و میزبانی کنیم. ولی این به مفهوم این نیست که افرادی که وارد ایران میشن شناسایی نشن، محل اقامتشون مشخص نباشه، علت و هدف از آمدنشون به ایران مشخص نباشه. بخش عمده ای از این جمعیتی که این روزها دارن وارد مرزهای ما میشن جمعیتی هستن که طالبان با اینها هیچ دوش مشکلی ندارن و برای اینها هم هیچ مشکلی ایجاد نشده. منتها این فضای علی رغم این که حالا این یک نقیض و یک ضد نقیضی هستش در این میان، در این حالی که در افغانستان داره موج ایران حراسی به شدت در روی افکار عمومی مردم افغانستان کار میکنه، ما شاهد کم شدن این روند تقاضا برای ورود به ایران نیستیم.
خیلی
یعنی این صفهای طولانی در مقابل نمایندگی های ما برای گرفتن ویزا و این هجوم غیرقانونی ها که از مسیرهای غیرقانونی دارن وارد کشور میشن نشون میده که علی رغم همه این تبلیغاتی که داره میشه یک عده مشتاق هستن که بیان اینجا. علتش هم این هستش که فضا برای اقامت غیرقانونی در ایران فراهم شده و مسئولین باید جلوی این غیرقانونی ها رو بگیرن و نسبت به کسانی که قانونی اینجا هستن سرپرستی بشن و مانع از ورود جمعیت غیرقانونی بکشن.
ممنونم آقای فجادمی، خدا نگهدارتون باشه.
خداحافظ.
خب در خصوص در واقع میشه گفت قرعه کشی خودرو پیام های متعددی رو فرستادید و گفتید که این قرعه کشی یا تعبیری که به نماینده محترم مجلس به کار بردند رو هم به کار بردید لاتاری روش خوبی برای توزیع خودرو نیست، باید تولید خودرو بالا بره، اگر بالا نره باید واردات آزاد بشه. 3122 5423 گفتن که این سخنان وزیر سمت مصوبه ممنوعیت اواخر اردیبهشت واردات خودرو آزاد خواهد شد تا 100 هزار خودرو و شاید بیشتر انجام شود. از طرف دیگر هم با ایجاد رقابت رفع شایبه انحصار لازمه که واردات صورت بگیرند. بعد این صحبت های آقای فاطمی امین هست که این فرمایش رو کردنشون و به در خصوص قیمت خودرو هم گفتید که گرونترین و فولابشنترین خودروی چینی در کشورهای دور اطراف ما از 400 میلیون تومان فراتر نمیره. بحث در واقع میشه گفت خالی کردن جیب مردم در فضای انحصار تا زمانی که واردات خودرو آزاد نشه بازار سامان پیدا نمیکنه. متشکرم از پرشمار پیام هایی که در زمینه فرستادید. اما آقای دکتر علیرضا داوودی کارشناس محترم حوزه رسانه رو خط ارتباطیمون هستن. میخوایم درباره رویکردهای رسانه های غربی بپرسیم درباره حمله به طلبه ها در مشهد. آقای دکتر داوودی سلام عرض میکنم خدمتتون.
بنده های راست خدمت شما و همه شنوندگان عزیز سلام و ادب دارم در خدمت شما.
قربون شما. آقای دکتر من عذرخواهی می کنم چون فرصت خیلی کوتاهه، من یه تک سوال میپرسم جناب عالی تحلیلتون در این باره بفهمید. این موضوع حمله به طلبه ها در مشهد تو چند روز گذشته یه سری نشانه های پنهان داشته تو رسانه های غربی، این نشانه ها مشخصا چی رو برجسته میکنه، چه سیاستی رو و در چه جهتی؟
مسئله خیلی جدی رو اینها در لایه دوم به پایین پیام هاشون خیلی دنبال میکردن.
بله.
که این البته ریشه در اتفاقات گذشته و نوع اداوت این جریانات رسانه‌ای با مجموعه ایدئولوژیک در ایران داره.
بله.
لایه اول بررسی کردن زاویه نگاه ایران بعد از طالبان به افغانستان و افغانستانی های بعد از طالبان به ایران در حد اول 6 ماه گذشته شد. خب یکی از مهمترین نقاطی که اینها روش گرش گذاشتن فراتر از مسائل قومیتی، مسائل تبلور ایدئولوژی در ساختار یک ملت علیه یک ملت دیگه بود. بیمیسی خیلی روی این مسئله اومد و مانور داد. بحث در واقع نوع در واقع نوع کارکرد، نوع فرایندی که در واقع اتفاق می افتاد، اینها رو همه رو آورد و در قالب بین ایران و افغانستان در واقع شروع کرد کار کردن، که خب البته به دلیل جنس در واقع اتفاق که افتاد تقریبا 72 ساعت اول بی‌بی‌سی میدانداری محتوایی می‌کرد، اما رفته به دلیل نوع پالس مردمی دو طرف ماجرا، یعنی هم در افغانستان و هم در ایران، خب شرایط مقدار متفاوت شد و این اتفاق کم‌رنگ‌تر شد. اما این یک رویه جاری است. دومی که در لایه پنهانشون بررسی می‌کردن رسیدگی به در واقع نوع خاصی از دود حفره به بهانه اعتراض، اون هم در حوزه مجموعه ایدئولوژی مثل مطهر امام رضا علیه السلام بود، و اون هم با این فرایند، یعنی که مفهوم امنیت، فرهنگ و ایدئولوژی اینها رو آوردن در یک فرایندی با این در واقع عنوان که قابلیت کنترل و قابلیت پیشگیری و قابلیت احاطه دچار در واقع اختلال شده، با این پیام دوم شروع کردن به کار کردن و مسئله رو مطرح کردن. و نکته سوم که نکته بسیار مهمی است، البته روی این نکته دوم اینترنشنال خیلی فعال بود و خیلی شروع کرد که این مسئله کار کرد، اما نکته سوم که نکته بسیار مهمتر از مسئله اول و دوم با اصطلاح هم بهش میگیم محتوای رسوخ کرده،
یک
محتوایی رو اینها خلق کردن با محوریت ضربه به روحانیون. ببینید این خیلی مهمه که ما به کرات بیدیم هر زمانی که ما در قوه بین‌الملل به یک سری اتفاقات و یک سری موفقیت ها داریم میرسیم، قطعا یک مسئله داخلی رخ خواهد داد. ما در قوه همسایگان مثل افغانستان، ما در قوه دیگران مثل موضوع مذاکرات و قسمله را و ورود مجموعه روحانیون به این حوزه و در واقع در اختیار گرفتن کلون مرتبط با خودشون در این حوزه، ما می‌بینیم که مثلا شده الان نمی‌دونم در واقع درداشت رو می‌دن.
خیلی
رو با یک مفهوم تمام کنم، ایجاد موضوعات فعلی برای مسائل آینده در مسئله درمی که در واقع حرم امام رضا وارد شد، یکی از راهکارهای جدی اون رسانه‌ها برای یک یا دو ماه آینده تلقی میشه.
خیلی ممنونم آقای دکتر عبادی عزیز، مثل همیشه خیلی جامع و کامل و عمیق به موضوع نگاه کردید و تحلیل فرمودید. براتون عزیز موفقیت میکنم. خدا نگهدارتون باشه. خدا نگهدار. خب هموطنان عزیز و ارجمند، سپاسگزارم از پیام های متعددی که در روی سوال پیامکی برنامه فرستادید. به استعدادتون برسونم گفتگوی سیاسی عصر امروز، موضوعش اجرایی شدن شعار سال 1401 و آثارش بر اقتدار ملی و بین‌المللی کشور، مبتنی بر صحبت‌های روز گذشته رهبر انقلاب در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام. میتونید از طریق نصب برنامه کاربردی ایران صدا برنامه‌های مختلفی رو در شبکه رادیویی گفتگو بشنوید به صورت زنده و برخط و به صورت آرشیو. ممنونیم از همراهیتون. بازم متشکرم از پیام‌های متعددی که برای ما فرستادید. من همه پیام‌هاتون رو مطالعه می‌کنم، تا فرصت این که همه‌شو بشه خوند نیست. بعضیاتون قسم میدید دیگه، حالا گاهی اوقات گردن آدم میذارید مجبور آدم کل پیامک رو بخونه. اگر ما رو قسم میدید حداقل یه جوری رادیویی بفرستید ما بتونیم بخونیم پیامتون رو. متشکرم ازتون و خدا نگهدار.
خب دوستان عزیز شنونده، وقت شما به خیر و به مهر باشه. انشالله آرزوی بهترین ها رو میکنم برای یکایی که شما عزیزان در آستانه اذان ظهر به افق تهران هستیم. هنگام اذان ظهر 13:05 خواهد بود. از همه شما خوبان التماس دعای خیر داریم و گوش دل و جان میسپاریم به شنیدن آیاتی چند از کلام الله مجید از رادیو گفتگو.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا إنما ال